هم داری، غذا میخوری که گرسنگیت هم رفع کنه، حیات کوتاه مدت، ولی تو مبنای تصمیم گیریت نیاز اون طبقه است، مبنا بله. مبنا. و پیرو این موضوع یه میگم میخوام عمیق نگاه کنیم و بزرگ، ایران به واسطه 270-80 سالی که گفتم از لحاظ جامعه شناسی یک حس تحقیری نسبت به غرب چشابی داره و همیشه احساس کرده که ضعیف‌تره. واسه این چشابی از ما تعریف کنه خیلی خوشحال میشیم، ولی چینی هم تعریف کنه خوشحال نمیشیم. و این حس تحقیر به ما اینو میده که ما تقریبا اتحاد جماهیر شوروی یکی از دلایل فروپاشیشو با هرم مازلو که تحلیل میکنن که مثلا همون بحث دیپلماسی همبرگره، شوروی مردمش خیلی دوست داشتن که بگن ما شبیه مردم دنیاییم، چون لایه سوم اگر که با هرم آبلا مازلو آشنا باشی لایه سوشیال اجتماعیه و میخواستن بگن ما شبیه بقیه مردم دنیاییم، همبرگر میخوریم، شبیه اونا ما رو ببینید. و این باعث شد و من تو اینو تو ایران میبینم، شما بازارهایی که سعی میکنه خودش رو شبیه بازارهای غربی نشون بده،
سبک زندگی،
سبک زندگی، این خیلی جذابه. آره. و این باعث میشه که ما باید توی لایه کلانتر بیایم این بحث سبک زندگی دیگه، شما تهش گفتید فرهنگ رفت دیگه، خیلی دیتیل کردید دیگه، از فرهنگ رفت بالاتر. آره. خیلی دقیقاً کاملا درسته. آره. خب این نکته هستش که باید بهش نگاه بشه. و یکی از ادله ایمون میره تو حوزه رسانه، کاری که جناب علی انجام میده که من خواهشات من انجام بدم. یکی دیگه از نکاتی که میتونه موضوع رو بشکنه حوزه بحث تحریم هاست. یعنی یکی از بحثی که هست اگر که ما بتونیم تحریم‌ها رو بشکنیم که بخشی از شاخص‌های اقتصادی رو تعمیم بکنیم، ممکنه جامعه ایرانی حس افتخار، من حتی تو جنگ 12 روز این حس رو دیدم.
بله.
یعنی که یه حس مثلا که من ایرانی هستم، حس خوشبینی،
حس گمشده‌ای بود که احیا شد.
احسن احسن. و میخوام یه مقابل حالا بریم تو دیتیل، یکم تصویر کلی رو دیدیم. یکی از بحث ها این نظام دلاری که در موردش صحبت کردیم که یه فرآیند تدریجی بلند مدته، ما باید قطعاً وقتی به سمت ضعف داره این نظام میره، مثلا با پیوستن به بانک توسعه بریکس استفاده از ظرفیتاشو شروع بکنیم،
ارزهای محلی.
بله، ارزهای محلی. و این باعث میشه مثلا ما از بریکس بتونیم وام بگیریم.
بله.
خیلی ظرفی ما توسعه بحث مالی و فایننس مشکلات داریم. و دست دسترسی به نقدینگی رو بخوام بگم، برای پروژه زیرساختی باید وام بگیریم. و این نکته هستش که یعنی ما خیلی پروژه داریم که مثلا جای منی که شاید مثلا یه جای دارم مدیریت میکنم، اگر که پول بیاد اقتصاد میچرخه مثلا به شوخی، ولی واقعیت میگم، یعنی خیلی از حوزه ها فقط این پول بیاد، این خطای لوله کشیده بشه، نه اصلا خیلی کمک کنه ما
سرمایه گذاری دیگه.
بله بله دقیقاً. یعنی همون بحثی که الان خودت اشاره کردی، تجارت بدون دلار که مثلا ارزهای محلی طلا یا دیگر مسئله است. یه نکته دیگه که افزایش قدرت چانه زنی، وقتی گزینه‌های مالی ما متعدد میشه رضا جان، موقعیت ایران در مذاکرات بین‌المللی تقویت میشه. پس ما قطعاً به عنوان یک رویکرد باید به این موضوع فکر کنیم که بجز دلار و یورو ما باید تنوع بدیم که قدرتمون حتی به اون حوزه غربی که می‌خوایم وارد معامله بشیم،
پول ملیمون هم داره ارزش میشه.
بله، واسه می‌خوام تکنولوژی بگیریم از غرب. اصلا ما دوست داریم با غرب هم تعامل بکنیم. پس برای اینکه با غرب تعامل کنیم، نباید بریم به غرب التماس کنیم. باید بتونیم بگیم ما کارت‌های دیگه بازی هم داریم، پس تو هم یه کارت بده منافعتو ببر. حالت
خیلی این نکته خیلی مهمه و من دوست دارم اینجا خیلی حالا شده کپسولی بررسی کنیم. ما در این سالها از ظرفیت هامون زیر قالب عنوان مزیت نسبی چقدر درست استفاده کردیم؟ واقعا این نکته خیلی مهمه، میدونید؟ یعنی انگار مثلا بتونیم یه جاهایی که مزیت نسبی داریم به درستی سرمایه گذاری کنیم، انقدر اون سرمایه هامون رو هدر ندیم. نمیدونم ولی این موضوع به نظر من خیلی در آینده ایران جایگاه ویژه‌ای داره.
اگر از من بپرسی سه تا گزینه بذار جلوم، خوب، متوسط، ضعیف، من از حوزه نقد کردنش ضعیف رو انتخاب میکنم. از حوزه گاهن حتی تو بعضی حوزه نفوذ استراتژیک، بحث خدمت هستم نظامی، میتونم قوی. ما خیلی از کارت هایی که داشتیم و شاید نتونستیم نقدش بکنیم. و این بحثی که اول صحبت رو میکنیم بحث دیپلماسی فعاله، چون ببینید در نهایت اینا رو دیپلماسی میره نقدش میکنه. و به نظر من دیپلماسی در این حوزه، حالا در کل، ما دوچار این بودیم که نقد شوندگی قابلیت هامون کم بوده. شاید مثلا خیلی زحمت میکشیدیم، شبیه اون پسری بودیم که دانشگاه شریف درس میگه، فناوری خیلی خوبی رو ایجاد کرد تو زیرزمین خونه، همش هم قول میزنیم که چیزی نمیاد از من بخره. خب واسه اینکه تو مارکت و بازار رو نشناختی، نرفتی سراغش و نتونستی اینو نقدش کنی، درسته کسی که خیلی سطح پایین تره و تو هم میدونیم آقا این کالا به این وزن ارزان‌تر و از این بهترمو نمیتونی بفروشی، ما تو فروش ضعیف بودیم، تو فروشندگی موضوع ضعیف بودیم. نکته دیگه که بخوام بگم که مثلا گاهی اوقات مثلا سوال میشه آقا تحریما بی اثر میشه و علت پروپاگاندا، به نظر من تحریما بی اثر نمیشه. خیر، اما کاراییشون رو داره همینجوری کم میکنه. من داشتم نموداری میدم در روسیه، تقریبا نفت روسیه هیچ تفاوت فروشی نکرده، چین و هند نشه میگه کاهش پیدا کرده، مبدأ غیر قابل رهگیریش گم شده، همونقدر پر شده، یعنی داره میفروشه. همچنین مثلا ما سال مثلا 2000 دهه 90 یا تا 2010 خیلی تحریما مثلا عراقی.
در مورد ایران هم همینا، یعنی نسبت به دور قبلی تحریما اونقدر فشار نمیاد.
آره ایران هم دقیقاً هم ایران تقریبا الان بیشتر رکورد توی 7 8 سال اخیر تو فروش نفت داره. یعنی ما تقریبا مثلا چه اون ترسی که از اسنپ بک بود تقریبا اون وحشت گفتن که دلار 200 تومان میشه که 500 تومان میشه دیگه ماشاءالله دیگه هر کی یه عددیو پرد میکرد نشد
در اون حبابش ترکید. آره باب یعنی روانی
که میگن که وقایع در بازار پیشخور میشه. مثلا آقا اینجا زمین بخر داره گاز میاد. ولی گاز میاد میره روش نگه. چرا؟ چون وقایع پیشخور میشه. اینا پیشخور شده بود. یعنی خیلی اتفاق وحشتناک.
سطح فشارش هم مقایسه شد با قبل از 2015 دیگه. احسن. یعنی فکر میکردن اونجوریه ولی واقعا اونطوری نبود به خاطر معادلات جدید در فروش انرژی و اینها. بله.
ببین همچنان ما نظام پترودلار رو تا حدود زیادی میبینیم. یعنی دلار قدرتمندیش رو همچنان داره. و نکته که ما باید توجه بکنیم این جهانی که به سمت چند قطبی شدن میره رو هم نباید انکارش کنیم. و این بله. یک واقعیتیه که جامعه ایرانی باید بپذیرش که ما باید تنوع بدیم بهش. قدرت اقتصادی جدیدی حاضر نیستن به سلطه بلا منازعه دلار نگاه داشته باشن. بلد. چون دلار تو کوتاه مدت هم ناپدید نمیشه. بعد این انحصار رو بشکنیم با هوشمندی وسط یه بندبازی بکنیم که بتونیم این وسط کارمون رو پیش بریم. تو حوزه سیاست خارجی ایران تو جهان چند قطبی ما چه کارهایی رو باید بکنیم در این حوزه؟ هوشمندانه ترین استراتژی به نظر من، چون گاه هم بیش میاد میگن آقا همچنان ما باید با غرب موضوع رو حل کنیم، که من به نظرم تو جامعه این موضوع همچنان بله جزء ترند اصلی قرار داره. یه دم از جامعه نخبگانی مثلا معتقدن که ما به شرق خیلی روکر جدی داشته باشیم. من همچنان توازن فعال و منفعت محور رو بهترین استراتژی میبینم، که در این توازن فعال و منفعت محور روکر به شرق و جنوب جهانی جدی تره برای که با غربیه بتونم من تعاملم رو بکنم. یعنی این هیچ کدوم غلط نیست، این یا اون نیستش رضا. یعنی یه نقشه کم بکنی موضوع حل میشه، این دو قطعی میشه این با اون، من هم با شرقی
موازنه در واقع هم موازنه فعالی
یه نقطه این وسط اضافه است. نقطه رو که کم بکنیم چین و جنوب جهانی با غرب وقتی که من اینو هر چه تعادلش بیارم معاملاتم و تعاملاتم برامال با توجه به ژئوپلیتیک که چهار راه جهانی قطعا غرب یکم سرکی سر به شل میکنه.
آره من یه نکته هم بر این باورم که با توجه به حالا جنگی که شکل گرفت و تحولاتی که بعدش داشتیم و اون فشارهایی که از طریق اسنپ‌بک آوردن، خب وقتی ببینن که اون چیزی که مد نظرشون هستش از طریق فشار اتفاق نیفته، قطعا به سمت یک تعامل بیشتری غرب هم خواهد آمد. این قابل پیش بینیه به نظر.
ببین اساسا غرب خب به شکل واقعی با یک روند کندی در حال کوچک شدن، در حال بزرگتر شدن، ولی چون شرق و جنوب جهانی رشد بزرگتری داره بله. مجموعش انگار اون داره کوچکتر میشه. بله. قایقات مثل اون شوخیه بود ما چجوری هی اس ام اس میدیم درصدمون کم میشه.
بله.
توی آره ولی درسی اونم داره رشد میکنه. این چون رشدش بیشتره مجموع این 100 درصد نشون میده که شرق و جنوب جهانی داره رشد بیشتری رو تجربه میکنه. در آینده پژوهی خب همونجوری که گفتم اروپا دچار افول میشه. اروپا که تو جنگ اوکراین درگیر شده، بحث سرمایه‌گذاری کلانش بخش زیادش به آمریکا اختصاص پیدا کرده. آمریکا نقش توی چالشی با روسیه و اروپا از یه جایی به بعد دچار این انتخاب میشه که من دارم له میشم زیر چرخهای دنیا. بالاخره به سمت چین، به سمت باید برم، تا کجا من باید هزینه
همراهی با
رشد آمریکا رو بدم؟ و اینکه اروپا توی یک فرایند جهان وطنی گلوبالیستی به سمت اوکراین تمایل پیدا کرد، ولی اون آلمانیه که الان داره سه وعده ماکارونی بدون سس میخوره و اوکراینی اونجا داره اشغال میکنه، الان تو این سالات الان حسابش خوره. اون پروپاگاندای رسانه ملی گرای اوکراینی دیگه جواب نمیده. الان ما میدیم شاهد حزبای راست افرادی ولو رادیکال توی ایتالیا، اسپانیا، هلند، بریتانیا ما شاهد هستیم دارن رشد میکنن، آلمان. و این ما شاید بتونیم بگیم که 80 تا 90 سالی که بعد جنگ جهانی بالاخره اروپا به ثبات نسبی رسید، شاید باشیم که جریان‌های راست بیان بالا و اون بحث قومیت و ملیت جدی بشه و زد خورد. و در این حوزه برای ما منافع زیادی پنهان هست که میتونیم ورود بکنیم و اونا با ما تعامل بکنن.
خیلی نکاتو گفتیم، ممنونم از شما. خب بریم به سمت یه جنبندی و نتیجه‌گیری. اگر بخوایم سه تا موضوع مهم رو به عنوان نتیجه‌گیری که باید مد نظر قرار بدیم برای اینکه بتوانیم در این حوزه‌ها کشورمون در 20 سال آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم، اون سه تا موضوع چه هست؟
یکی این که ما این حرکتمون به سمت شرق یک موضوع جدیه که باید بریم، ولی فقط اینه که ما یه شریک کلیدی برای بلوک شرق میشیم. میخوام یه تمایزی قائل بشم که مخاطب بفهمه این بحث، چون که هم پیش میاد نه شرقی نه غربیه، چون نه غربیه هست نه شرقیه نیست. ما برای اینکه تعادل رو با غرب برقرار کنیم و بتونیم وارد معامله با غرب بشیم باید خودمون رو قوی تر کنیم، و شرق این تمایل رو داره. اما این نکته که حائز اهمیته، ایران به احتمال زیاد یه شریک مهم و کلیدی میشه، مثلا برای روسا، برای چینیا، برای بریکسیا، و هویت و استقلال سیاسی و فرهنگی خودمون رو حفظ میکنیم. اما مثلا میتونم اینجوری بگم، مثلا تقریبا هند تو بلوک شرق بازی رو داره میکنه، داره با شرق بازی میکنه، تو بریکس میاد با غرب هم داره امتیازش رو میگیره. ما هیچ وقت کوبا واسه شوروی نباید بشیم،
نمیشیم.
ما شبیه هند بازیگری که امروز داره تو دوران گذار میکنه، میاد مثلا آمریکا میگه تو که داری با من تو نظم منی توی کوریدور مدرید، مثلا مدیترانه امارات و اینا، مثلا بیا بازیت دادم، تو با اسرائیل روابط استراتژیک برقرار کردی، پس از روسیه نفت هم خیلی ببخشید، شرمنده من نفتمو میخرم، تجهیزات نظامی من میگیرم و تو بریکس هم میام حضور پیدا میکنم و حضور جدی. این بحث منفعت محوری در سیاست خارجه ما قطعا یک روی کرده جدی به شرق داره،
نوسان و تلورانسی که داره بین بلوک شرق و غرب داره.
اصلا بندبازی اونجایی که ما شریک شرق باید بشیم، نه یک کشوری که وارد منازعات با غرب بشیم برای شرق. این غلط. این جایگاه رو اگر بخوام بگیم، شاید نقشی که اوکراین بازی کرد برای غرب و قربانی شد،
کاملا سوخت دیگه،
بله برای کامل خاکش رو داد، بخش زیادی از مردمش رو، اقتصادش رو داد، آبروش رو. اصلا واقعا ممکنه تو اوکراین مثلا شاید 3 4 سال مثلا لهستان یه بخشش رو بخوره، اصلا کلا اصلا ممکنه دیگه حذف بشه، یعنی تو تعامل مثلا این تو اون سمت رفتن رو من نادرست می‌بینم.
بله ممنونم، متشکرم. گفتیم سه تا نکته دیگری داری؟ بحث سرمایه گذاری هم فکر
کنم یکی بحث سرمایه گذاریه. حالا من 4 تاش میکنم یکی
موضوع خیلی سریع بگید.
آره نه مثلا سرتیز میگم که بحث سرمایه گذاریه، بحث همون بحث کوریدوری لوجستیکه که بحث اوراسیاش خیلی به نظر من جدیه و قابله، چون ما تو اتحادیه اوراسیا هم تقریبا عضو شدیم و بدون گمرک میتونیم بریم. و گزینه چهارم هم که بخوام بگم، بحث نگاه به درونه، حکمرانی کلامه فر. ما باید بتونیم کل این پازل رو با هم ببینیم، یعنی هر کی یک دیتیل رو بیاد که مثلا خیلی خوشگل ببینه و به جایی نمیرسه.
درست.
ایران نیازمنده اینه که اون بیگ پیکچر یا تصویر کلی رو از دور نگاه بکنه و بتونه مثل یک نقاشی که ما یه نقاش رنگ روغن میاد 4-5 بار زیر میاد تا رو به وضوح میرسه، نه یه پازل که عالی کنیم مثلا توی اصفهان بذاریم، مثلا پازله مثلا ایلاممون خیلی تمیز نباشه، ولی یه چند بار ما از زیر سازی به رو سازی بیایم کل تصویر رو با هم ببینیم، قطعا میتونه که به مقاصد خوبی برسه.
ممنون از شما آقای پویا داوری، کارشناس مسائل استراتژیک، که در یک برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از تمام شما شنونده‌های عزیز رادیو جوان که با این برنامه همراه بودیم. ما در این برنامه بررسی کردیم موضوعات و مؤلفه‌های مهم رو برای رشد و ارتقای جایگاه ایران در جهان امروز و آینده، و ممنونیم که باز هم با این برنامه همراه بودید. تا سبز سفید سرخ دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آقای پویا داوری نکته‌ای،
منم تشکر می‌کنم رضا جان و ممنون از مخاطبای عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه شما.
خاک حاصل خیز در گذر فصل ها، با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
شب شد روز شد، شب شد روز شد، شب روز شب روز شب شد، شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و کیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
Thank you. چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شدید که آواز تو شنیدن،
چاقوی تشنه پی تو دویدن،
دوان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به شاعرها توان غزل سرایی بخشید. دوستداران غزل‌های شیرین و شکرین فارسی سلام، این شما و این نوبتی تازه از غزل‌های شنیدنی. آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به همخوانی اصفهانی، فقیه، شاعر و از مجتهدین مشهور قرن 14 هجری بود. وی در اشعارش مفتقر تخلص می‌کرد. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای اوست. ابتدا مظهر عشق با آهنگ شهریار فریوسفی و صدای محمد منتشری تقدیم به همه شما.
Thank you. ساغر باده کن از محبت به ساغر.
کمپانی اصفهانی در روز دوم محرم سال 1296 هجری قمری در کاظمین به دنیا آمد. پدرش محمد حسین قروی اصفهانی از بازرگانان متدین و ثروتمند و اصالتاً نخجوانی بود. او پس از امضای قرارداد ترکمانچای نخست به تبریز و بعد هم به اصفهان مهاجرت کرد و سپس به کاظمین رفت. محمد حسین از موقعیت اقتصادی مناسب پدر در راه تحصیل علم و علوم استفاده کرد. او دهه دوم زندگی به حوزه نجف رفت و مشغول تعلیم در نزد استادان حوزه اون روزگار شد. حالا دلبرا رو بشنویم با آهنگسازی محسن حسینی، صدای حمید قربانی و شعر کمپانی اصفهانی.
دلبرا، دلبرا،
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر و خرامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر و خرامان شما.
شمع آه من و رخساره چون لاله تو. شمع آه من و رخساره چون لاله تو. چشم گریان من و
چشم گریان من و
چشم گریان من و غنچه خندان شما. چشم گریان من و غنچه خندان شما.
دلبرا، دلبرا،
هرچه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت. قلم صنع رقم کرده به عنوان شما. هرچه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت. قلم صنع رقم کرده به عنوان شما. مهر با شاهد بزم تو برابر نشود.
مهر با شاهد بزم تو برابر نشود.
مهر با شاهد بزم تو برابر نشود. محفروزان بود از شمع شبستان شما. محفروزان بود از شمع شبستان شما.
دلبرا، دلبرا،
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
دلبرا، دست امید من و دامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر و خرامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر و خرامان شما.
دیوان کمپانی سروده‌های فارسی محمد حسین قروی اصفهانی در مدایح و مراسی اهل بیت و غزلیات او هم به این دیوان ملحق شده. کاظم موسوی از تصحیح کنندگان این دیوان اشعار رو به ترتیب 14 معصوم علیه السلام تنظیم کرده. به باور یکی از تصحیح کنندگان دیوان کمپانی، همه غزل‌های این دیوان برای امام مهدی علیه السلام سروده شده. حالا میلاد رو بشنویم با آهنگسازی شهریار فریوسفی، صدای قاسم رفعتی و غزل زیبا از همین دیوان.
بهار آمد هوا چون گل ز یارم انبرا گیم شد. زمین از روی شکل های رنگارنگ آبیم شد. چمن رشک ختن از یاسمن و از بوی نسرین شد
چمن رشک ختن از یاسمن
گارستان چین شد بوستان از نقش گوناگون چمن رشد ختن از یاسمن و از بوی نسرین شد من و از بوی نسرین شد به باغ استقامت اولین سروان قد و قامت به میدان کرامت شه سوار ملک تمکین شد.
خب عزیزان به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم، تا درود دیگر بدرود.
شب شد روز شد
شب روز شب روز شب
شد با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و باد.